کشته میشه و نبرد بر سر فتوحات بزرگش این سردارانش ادامه پیدا میکنه. سرزمین ایران به کنترل یکی از سردارانش به نام سلوکوس نیکاتر در میاد و سلسله سلوکیان رو در ایران پایه‌گذاری میکنند. خب این سلسله قاصب با شورش های زیادی مواجه میشه. طبیعتا ایرانیان بر نمیتابند حکومت بیگانه رو بر خودشون و نهایتا خاندانی از اشکانیان، خاندانی مرقب به اشکانیان که اولین پادشاه اونها فردی مرقب به اشک یا ارشک بوده، از سلاله و خاندانی منتسب به اقوام پارتی و پارنی در شمال شرق ایران در خراسان بزرگ آن زمان از سر از فرمان سلوکیان و در واقع مقدونی ها و یونانی ها میپیچند و حکومت دیگری رو پایه‌گذاری میکنند در اونجا، از جنس یک حکومت ایرانی که در سده های بعدی کم کم قدرت میگیره و سلوکیان رو کامل از مرزهای ایران خارج میکنه و یک در واقع حکومت ایرانی بزرگ دیگر رو در منطقه پایه‌گذاری میکنه که به نام اشکانیان معروف است. این حکومت اشکانیان دیرپاترین، یکی از حکومت‌های بسیار دیرپا و قدیمی در ایران هست که طولانی ترین دوران حکومتی رو در تاریخ ایران تجربه میکنه. بیش از 4 قرن حکومت میکنند بر ایران و نوع حکومتشون حکومت ملوک و طوایفی بوده که به هر حال با همه مشکلات و مسائلی که داشتن موفق میشن که بیش از 4 قرن دوام بیارن در قدرت. در مورد تاریخ پزشکی این حکومت خیلی اطلاعات چندانی متاسفانه نداریم. متاسفانه در دوره‌های بعدی تاریخ اینها عمدتاً از بین میره به دلایلی که در جلسات بعد شرح خواهم داد. ما آنچنانی که باید و شاید از پزشکی و دانش در این دوران اطلاعات جامعی نداریم، ولی به هر حال میدونیم که در امتداد علم و دانشی که در دوره هخامنشیان بوده و طبیعتاً در ایران جایگاه والایی داشته، در این دوران هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. ایران مرکز بسیار مهمی میشه در مسیر جاده ابریشم که در این دوران در واقع تأسیس میشه، در مسیر ترانزیت بین شرق و غرب از چین تا به اروپا، که دارو هم یکی از مهمترین اقلام در واقع این ترانزیت بوده که ایران هم نقش مهمی در هم واردات هم صادراتمون داشته و از این مرکز هم صادر میشده به هر دو سوی عالم و یک جایگاه رفیع علمی رو هم میشود حد زد که در این دوران در کنار دیگر شاخه ها و حوزه ها داشتیم. و بعد از دوران اشکانی هست که دوران بسیار پرفروغ ساسانیان در حوزه علم و دانش به وجود میاد که انشاءالله در جلسات بعدی در مورد اونها بیشتر با هم صحبت خواهیم.
ساعت 8:33 شما همچنان شنونده برنامه طب ایرانی هستید. مهمان محترم امروز ما جناب آقای دکتر فرهاد صبری، متخصص بیهوشی و دبیر علمی انجمن طب سوزنی هستند. آقای دکتر، ما داشتیم راجع به فواید و موارد استفاده طب سوزنی صحبت می‌کردیم و شما یک گریزی زدید به انجمن علمی طب سوزنی. بله. چه فعالیت‌های این انجمن انجام میده؟
عرض کنم حضورتون که اولا که خب طب سوزنی معمولا پزشکایی که این کار رو انجام میدن دوره هاشونو الان در حال حاضر و اون موقع زمان قدیم من سال 2000 که خود من چین رفتم شانگهای درس خوندم، بیشتر تحصیلاتشونو بایستی خارج از کشور بکنن.
درسته؟
یعنی الان ما دوره داخل کشور دوره رسمی نداریم. چرا؟ ما خود انجمن طب سوزنی 3 دوره طب سوزنی گوش فقط.
درسته؟
گوش، چون خود گوش یه دوره طب سوزنی داره که اینو با کمک دانشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه طب سنتی ما برگزار کردیم.
درست.
حالا این به چه وسیله برگزار شد؟ به وسیله انجمن. انجمن طب سوزنی نزدیک 13-14 ساله که درست شده. این انجمن دارای هیئت مدیره هستش.
بله.
و دارای سایت علمی هستش و گاهن
پس بیشتر حمایت علمی میکنه و برگزاری دوره‌های علمی.
بله، حمایت درست. علمی میشه مجرد. برگزاری به اضافه دوره‌های بازآموزی که خود من بله. دبیر علمیش هستم.
بله،
از طریق وزارت بهداشت برای پزشکان.
درسته، متشکرم از شما. آقای دکتر اگه موافق باشه، ما تعداد زیادی تلفن داشتیم و مردم عزیز سوال دارن، با هم تعدادی از اینها رو بشنویم. در ادامه برنامه همراه شما هستیم.
سوالم اینه که آیا طب سوزنی برای پارکینسون که خب 60-80 سالش هست این کارایی داره، یا چون حقیقت میترسیم که اصلا بیایم سراغی همچی کاری. این از آقای دکتر بپرسیم، توضیح بدن که آدم با شهامت خلاصه بیا جلو.
سلام بر کاشانس محترم و مجید سوارم. خواهشم اینه که طب سوزنی رو کمر، کسایی که مشکل کمر گرفتگی دارن در سنین بالای 60-70 سال، آیا اثری داره که طب سوزنی مراجعه کنن؟ بعضی ها خب کمرشون در سنین بالای وقت بگیره، اگه ممکنی یه راه نمی فرما که چی کار باید کنن. خوربوش هم بسید.
و با عرض سلام، سوال من اینه که آیا طب سوزنی فقط برای بیمارانه یا میتونه حتی نقش پیشگیری هم داشته باشه، و در چه شرایطی میشه طب سوزنی رو به برنامه درمانی بیمار اضافه کرد، و آیا طب سوزنی بر سایر درمانها برتری داره؟ با تشکر.
بفرمایین که کسی که مثلا گرمی خیلی میخوره، خورما اصل هرچی بهش بیفته این تبش گرمه یا سرد، اینا رو میخوره جبران میشه، یا برعکسش کسی که سردی بهش میفته تبش سرد یا برعکس؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
متشکرم از شما. در ادامه برنامه همراه جناب آقای دکتر صبری هستیم. آقای دکتر، من سوالات رو میپرسم خدمتتون، خواهش میکنم پاسخ لازم رو بفرمایید. آیا افراد 60-80 ساله‌ای که پارکینسون هم دارن میتونن از مزایای طب سوزنی استفاده کنن؟ اصلا تأثیری داره روی این بیماری؟
بله، عرض کنم حضورتون که پارکینسون یه نوع تحریک سلول‌های هسته‌های خاکستری مغزه.
بله.
که اغلب اوقات به علت تحریک پذیری، چون تحریک پذیری اینا زیاد میشه، بیمار دچار لرزش میشه، و این لرزه هاش تقریبا لرزش هاش طوریه که بهش میگن چرخ دنده، یعنی دست میره تا یه حدی پایین، بعد دوباره میاد بالا، قفل میشه، دوباره میره بالا، در حال حرکت به سمت بالا و پایین هی وای میسه میره پایین. و بعد وقتی انگشتا رو مریض رو میگیم به اصطلاح به سمت بالا نگرداره، لرزش ها کاملا مشاهده میشه.
بله.
بعضی از اوقات روی اعصاب بیمار هم تاثیر میذاره این پارکینسون، و خب درمان خوبی از همه نظر درمان دارویی داره، هم از نظر درمان طب سوزنی. چی کار میکنه طب سوزنی؟ همینطور که خدمتون گفتم، طب سوزنی باعث ریگولیشن میشه، باعث تنظیم سیستم اعصاب میشه. منتها تمام بیماری ها در طب سوزنی نقاط مخصوصی داره. بیماری که پیش به یک پزشک طب سوزنی مراجعه میکنه، باید ازش حتما شرح حال خوبی گرفته بشه. علائم سمیولوژی طب سوزنی با طب معمولی فرق میکنه، به این صورت که زبان بیمار خیلی مهمه، نبض گرفتن از بیمار خیلی مهمه و بستگی داره به تجربه پزشک. با گرفتن زبان و نبض بیمار و علائمی که در بیمار وجود داره، سوزن‌های مخصوص استریل استفاده می‌کنیم و با این سوزن‌ها آرامش به مغز برمیگرده. و این آرامش وقت متعدد کورس داره. این کورس درمان معمولا برای بیماری ها 3 دوره 10 جلسه‌ایه که بیمار باید هفته ای 3 جلسه بیاد که ما سعی کنیم با این سوزن ها اون موادی که میخوایم در سطح مغز بالا ببریم و در یک تیتراسیون مشخصی نگه داریم که بله. جنبه درمانی به بیمار
بچکم. پس برای پارکینسون میتونه مورد استفاده قرار
بله،
بگیره.
بله، بله.
برای گرفتگی عضلانی و کمردرد در افراد مسن چطور؟
کمردرد که از واقعا بیماری های خیلی شایع در پزشکی و چه جوان چه پیر همه مبتلا هستن، یک علتهای مختلفی داره. تغذیه مهمه، ورزش نکردن مهمه.
بله.
ما به تمام اینها خب توصیه های ورزشی رو میکنیم، از نظر تغذیه بهشون توصیه میکنیم، به اضافه اینکه مسئله طب سوزنی که خدمتون گفتم با شرح حال بیمار، چون ما چند نوع کمردرد داریم، فقط یک نوع نداریم، به خاطر بله. همین مریض باید معاینه بشه. کمردردهایی داریم که علتش بعضی از احشای داخلی هستن، کمردردهای عصبی داریم، اینا باید بیان معاینه بشن و بعد از معاینه دوره درمان 3 دوره 10 جلسه‌ایه با این سوزنایی که ما استفاده میکنیم در کمردرد، در نقاط بهش میگیم تندرنس پوینت یا نقاط که درد شدید وجود داره، سعی میکنیم عضلات آرامش پیدا کنن و در کنار اون به علت ترشح موادی مثل کورتیکواستروئیدها
بله.
که خودشون ضد التهابن، فشار رو از روی دیسک برمیداریم، فشار رو از روی ناحیه لیگامان فلاون برمیداریم، فشار رو از روی عضلات و اعصاب برمیداریم، به این حالت دیکامپرشن میگن
بله.
برای همین وقتی بیمار میاد ممکنه 2-3 جلسه اول حتی سوزنای ما تحریک کنه، چون سوزن تا تحریک نکنه اثر نمیکنه، ولی بعد از اینکه این سوزنا رو ما زدیم بعد از تقریبا 10 جلسه حداقل 50-60% بیمار خوب میشه، دورهاش رو تکرار میکنه و ایشالله به بهبودی کامل میرسه.
درسته. سوال بعدی این که آیا طب سوزنی روی پیشگیری هم تأثیر داره؟ آیا بر سایر درمان ها برتری داره یا خیلی
بود با وجود بیماری کرونا که الان شایع هستش
بله.
که البته الان خدا رو شکر پیکش اومده پایین، خدمتتون عرض کنم که طب سوزنی سیستم ایمنی رو تنظیم میکنه، برای که وقتی مریض میاد پیش ما روی زبان یه علائمی وجود داره، روی زبانشون، روی چشمشون علائمی وجود داره، روی به اصطلاح نبضهاش که ازشون میگیریم، ما 6 تا نبض از دست میگیریم، علائم رو کبره، کبد، تحال، کلیه، ریه، قلب وجود داره که ما اینا رو سعی میکنیم تو قسمت معاینه در بیمار در نظر بگیریم و بسته به مشکلاتی که وجود داره سوزنمونو بزنیم. الان در اروپا، در آمریکا وقتی بیمار سالمه، دقت کنید، وقتی بیمار سالمه مراجعه میکنه به طب سوزنی، به چه علت؟ به علت اینکه طب سوزنی باعث تنظیم سیستم ایمنی میشه. بله، در جواب اون خانم که فرمودن، بله، کسانی هستن که برای باز شدن چاکراها، چاکراهایی که انرژی در جریانه، اینا نباید مسدود بشه. هر جایی این چاکراها مسدود باشه مثل یه نهر آبیه که جلوشو گرفتن. برای اینکه اون نهر آب به جریان بیفته ما باید سنگ جلوی اون نهر آب رو برداریم.
بله.
این کار وسیله طب سوزنی توی رگهای ما، توی اعصاب ما انجام میشه، رگها و عروق باز میشن، بیمار سیستم ایمنی خیلی خوبی پیدا میکنه، میتونه در مقابل بیماری ها مقاوم بشه.
بله.
بنابراین من توصیه میکنم بله، هیچ اشکال نداره، چون طب سوزنی یه طب مکمله، یه طب تکمیل کننده است، اومده در کنار طب غربی
بله.
یه کاری بکنه که هر دو با هم دیگه اثر کنن رو بیمار. حالا اگر داروی هم مصرف کنه خانم دکتر اشکال نداره
بله.
اون داروها رو میتونه مصرف کنه، در کنارش بیمار
طب سوزنی هم استفاده بکنه. پس میتونه بگیم بر سایر درمان ها برتری نداره، بلکه تکمیل کننده و مکمل
بله
بله. در کنار سایر درمان ها
مکمله، تکمیل کننده است و خیلی جا هست که درمان غربی جواب نمیده، طب سوزنی خوب جواب میده. بعضی از اوقات هم ممکنه خب یه دفعه طب سوزنی یه ذره کمتر از درمان غربی اثر
کنه. اما سوال آخر، کسایی که مواد غذایی گرم مصرف میکنن مثل عسل و خرما، آیا طبع خودشون هم گرمه؟
ببینید خانم، همیشه اینطوری نیست. یعنی ما اگر کسانی باشن که مواد سرد که حالا چیزش کاتگوری زیاده کم مصرف کنن، مواد گرم بیشتر مصرف کنن، بله بدن رو به سمت هیت میبرن و برعکسش هم وجود داره. منتها باز اینا بستگی داره به متابولیسم کبد، تحال، کلیه. چرا؟ چون کلیه آبه، کلیه هستش که باید مواد فرزند مواد رو دفع کنه، کبد هست که باید متابولیزه کنه. بنابراین اگر کسی مشکل کبد داشته باشه ممکنه موادیه که یه ذرم سرده بخوره ولی درسته. چون متابولیزه نشه تبدیل به گرما در بدن بشه.
پس میتونیم بگیم در افراد مختلف متفاوته.
بله این در متفاوته و بستگی داره به میزان کارایی احشای شما درست. مثل تحال، کبد، کلیه، اینا همشون باید تنظیم بشه و تنظیم اینا با طب سوزنی کاملا انجام میشه.
متشکرم از پاسخهای ارزشمند شما. در این لحظه آیتم در محضر طبیب رو با اجرای آقای دکتر باغبانان میشنویم در مورد موضوع بیخوابی که میدونم دغدغه خیلی از ما هاست این روزا.
در محضر طبیب
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد بیخوابی صحبت میکنم. میدونید که بیخوابی علتهای مختلف و زیادی داره و تا علت اصلی اون برطرف نشه مشکل بیخوابی به طور کامل رفع نخواهد شد. اما چند تا راهکار ساده برای رفع این مشکل خدمت شما عرض میکنم. بهترین کار این هستش که از حدود 1 تا 2 ساعت قبل از خواب از موبایلتون استفاده نکنید و اونو خاموش کنید و همچنین تلویزیون نگاه نکنید. استفاده از موبایل، نگاه کردن به تلویزیون سبب میشه که در حقیقت فعالیت مغزی شما زیاد بشه و این فعالیت مغزی سبب میشه که در حقیقت بیخوابی بدتر بشه. جالبه که بدونید کتاب خوندن و همچنین گوش کردن به موسیقی های ملایم و برنامه های رادیو که ملایم و آرام بخش باشه سبب خواب آوری خواهد شدش. توصیه میکنیم که در فصل تابستون اگر براتون مقدوره از بخور سرد در اتاق خواب استفاده بکنید. یکی از کارهای دیگه که پیشنهاد میشه این هستش که میتونید مقداری جو رو آب پز کنید و آب اونو حدود 1 تا 2 ساعت قبل از خواب استفاده کنید که در حقیقت این همون ماعشعیر طبی هست و خاصیت آرام بخشی و خواب آوری داره. پیشنهاد دیگه این هستش که حدود 4 تا 5 تا بادوم درختی رو بگیرید، پوستش رو بکنید و با 1 لیوان آب داخل مخلوط کن بریزید و اونو مخلوط کنید و بعد میل کنید. عوض بادوم شیرین میتونید در حقیقت از تخم کدو هم استفاده بکنید. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات بهداشتی درست سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
با ادامه برنامه همراه شما هستیم. آقای دکتر صبری، به چه کسایی میتونیم مراجعه بکنیم برای انجام طب سوزنی؟ یعنی مراکز استانداردی که مردم بتونن با خیال راحت بهشون مراجعه بکنن و ترسی از عوارض نداشته باشن.
خیلی سوال خوبی بود و واقعا ما اینقدر با بعضی از مریضا مواجه میشیم که به مراکز غیر قانونی مراجعه میکنن و حتی بعضی ها سوزنهای غیر استاندارد. مثلا ما کسی رو داشتیم که در اهواز به یه پزشکی مراجعه کرده بود و از سوزنهای سرنگ به جای سوزنهای اصلی طب سوزنی بله. که سوزنهای مخصوصی از استفاده کرد. اینه که مردم خیلی حواسشون جمع باشه. اولا اینکه ما گفتم یه انجمنی داریم به نام انجمن طب سوزنی. من آدرس سایت این انجمن رو خدمت عزیزان میدم: www.isaa، یعنی دوتا آ، isaa.ir. بله. این انجمن گفتم الان حدود 16-17 سال تشکیل شده.
بله.
منم از بد و انجمن جزء هیئت مدیره بودم، الانم دبیر علمی انجمن طب سوزنی هستم شما میتونید مراجعه کنید به اون سایت، نام پزشکایی که مورد تایید انجمنه
بله.
و مدرک چین دارن یا مدارک قابل قبول دارن
بله،
به نام عضو اعضای پیوسته نوشته شده و یک سری اسامی اعضای وابسته هم هستش که اونا مدرک قابل قبول چین و وزارتخونه رو ندارن ولی در این رشته باز میان تو کنفرانس های ما شرکت میکنن، پزشکن و اونها هم تو شهرستان ها.
پس ما میتونیم با مراجعه به این سایت www.isaa.ir استعلام بگیریم اسامی معتبر رو،
سوالی هم بخوان میتونن داشته باشن انجمن.
متشکرم از شما آقای دکتر. توصیه های بعد از طب سوزنی ها هم برای ما ذکر میکنید؟ خیلی کوتاه.
بعد از طب سوزنی خانم هیچ توصیه خاصی بود، فقط اون محلهایی که ما سوزن زدیم باید تمیز نگهدارن
بله.
و بعضی از ما سوال میکنن استحمام بعد از طب سوزنی اشکالی نداره
دوست.
یعنی میتونن با دوش تمیز استحمام کنن، مشکلی خاصی ایجاد نمیشه و اگر سوزن در شرایط استریل، سوزنهای یک بار مصرف، ببینید توصیه به این مسئله خوب میکنم
بله.
استفاده بشه، نه عارضه خاصی ایجاد نمیکنه، فقط ممکنه گاهی از اوقات یه کبودی خاصی ایجاد بشه که این کبودی خاص به علت برخورد سوزن با اون مویرگ‌هایی که در محل طب سوزنی وجود داره، یه کبودی موقت میده که اونم در عرض دو سه روز با برطرف میشه.
ای کمپرس یخ یا
کمپرس یخ بدن همون یه کمپرس یخ جزئی میذارن اگر تورم داشت یا کبودی داشت و اونم برطرف میشه، عارضه دیگه‌ای وجود نداره.
نکات تغذیه خاصی هم، رژیم غذایی خاصی هم بعد از طب سوزنی،
رژیم غذایی احتیاج... ممکنه در رابطه با بیماری شخص وجود داشته باشه که اونو دکتر پزشکی که بسته به نوع بیماری حتما به بیمار توصیه میکنه و اگر هم گفتم به وسیله پزشک با تجربه این کار انجام شده باشه هیچ عارضه‌ای نمیده.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که با صبر و حوصله همراه ما بودید. اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستم.
من خواستم
حتما
بگم
این رو هم توضیح بدم که
بله.
حتما در برنامه‌های آینده از حضور شما استفاده خواهیم کرد چون مبحث طب سوزنی بسیار گسترده است. جنبندی نهایی رو در خدمت شما هستیم.
من خواستم خواهش کنم از پزشکان عزیز که طب سوزنی و جز رشته های همکار و تقریبا همون حالتی که خدمتون گفتم تکمیل کننده بدونن و مکمل بدونن و سعی کنن در مقابل این رشته جبهه نگیرن. ما هممون پزشکیم، دوستیم، بیمار حق داره رشته‌ای که بعد به وسیله اون درمان بشه رو انتخاب کنه. این رشته یک رشته بسیار علمیه، در تمام دنیا پیشرفت کرده، کتاب‌های زیادی هست، مرتب توی سایت ها اگر سرچ کنید تأثیراتی که روی بیماری‌های چشم داره، روی بیماری‌های عصبی داره، روی بیخوابی داره، روی بیماری‌های اعصاب و افسردگی داره، روی بیماری‌های عضوی داره، همه اینا به صورت مقالات در تمام دنیا مطالعه شده و انجمن علمی طب سوزنی هم تو خیلی از کنفرانس‌ها شرکت می‌کنه. حتی ما به عنوان دبیر علمی دوره بازآموزی واسه پزشکا گذاشتم، حتی برای پزشکای دیگه که بیان شرکت کنن و از امتیاز بازآموزی استفاده کنن، هر ماه برگزار میشه. اینه که من دوست دارم اول در کنار سایر پزشکا و همه پزشکا با این رشته همکاری داشته باشن
بله.
بیمارایی که فکر میکنن میتونه ما بهشون کمک کنیم و معرفی کنن، این یک. دومی که به بیماران عزیز هم توصیه میکنم که بعضی از اوقات میبینید بعضی از حرفا اغراق‌آمیزه و ممکنه گول زننده باشه، شما بررسی بکنید پزشکی که میخواید انتخاب کنید رو، گفتم از روی سایت انجمن انتخاب کنید، سعی کنید پزشکایی باشن که پروانه نظام پزشکی طب سوزنی هم دارن و اینا باید تو مطبعشون آویزان باشه این پروانه و مورد تایید باشن. و من فکر میکنم برای خیلی از بیماری ها، بیماری های اعصاب، بیخوابی، گفتم برای خیلی از بیماری ها که کاتگوریش تو مشخصه، حالا تو برنامه های آینده بیشتر توضیح خواهم داد، موثره و ایشالله به امید خدا برای روحی بیماران و اعصاب بیماران حتما توصیه میکنیم. من در خدمتون هستم. متشکرم از
متشکرم از حضور
از شما
آقای دکتر.
بعد در اطلاع طب سوزنی تلاش میکنید و باز هم اینجا هم از همکاران عزیز، پزشکان محترم همکار تشکر میکنم، هم اینکه از بیماران عزیز که نشستن و گوش دادن به سخنرانی من، کمال تشکر را دارم.
متشکرم از حضور شما.
همیشه سلامت باشید.
متشکرم از حضور شما. براتون آرزوی موفقیت و شادکامی میکنم. هدف ما در این برنامه اینه که جایگاه علمی طب ایرانی و طب سوزنی و طب مکمل تثبیت بشه و مردم بدونن به چه مراکز استاندارد و معتبری میتونن برای این کار مراجعه بکنن. ممنونم از شما. و اما کلام آخر، بیاموزیم بدون نگرانی زندگی کنیم، چون خدا در همه حال هوامونو داره. سلامت باشید، خدا نگهدار.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده ی محصولات شوینده.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران، مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
با سود دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد، صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رنبارس.
بابا،
بابا،
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام آدره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش رو بخرم.
خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.